بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز سه‌شنبه مطابق با 28 دی 1389 مباحثه پزشکیمون در رابطه با گیاه گون. گیاه گون در استان چهارمحال بختیاری و بویر احمد گونه های مختلفی داره. گیاه گون زمخت زبر علیکم السلام، ولی گل های گون گل هایی هست که شیرینه و دارای شهد شیرین می باشد. در استان چهارمحال بختیاری و بویر احمد بیش از 10,000 هکتار اراضی رو گیاه گون اشغال کرده. اقسام و گونه های ما از گون داریم. مثلا در منطقه کوهرنگ عسل گون مال کوهرنگ معروفه. چطور عسل خانسار، عسل خمین، عسل اینجا کلات نادر مشهد، یا عسل سبلان در تبریز و آذربایجان این برا مثلا معروفه. حالا مباحث خود عسل گون کوهرنگ بازم خواستی داره، حالا اینا بمونه سر جاش. می حالا این عسل، این گون گلهای کوچیک سفید رنگ داره. گونهای منطقه کوهرنگ گلهای کوچیک سفید رنگ داره. حالا از اقسام گون یک قسمش هست گون گز، یعنی درخت چه؟ درخت گون گز که اصفهانی ها گز درست میکنن، از این گردای گون میبرن. حالا توضیح میده. یه حشره خاصی هست بهش میگن حشره مولد. این میاد روی درخت میشینه، مثلا نیش میزنه، سوراخ میکنه، تخریزی میکنه، بعد تخماش باز میشه، لارو میشه، یه حشره میشه. حالا اینا که از اواخر شهریور ماه شروع به تولید گز انگبین میکنن. این حشره به چنین گونی میگن گون گزی. پس از گیاه گون گزی به دست میاد گز انگبین که به واسطه حشره مولده، که یه حشره خاصه که از اواخر شهریور ماه شروع به تولید گز انگبین میشه. بیاین سر خط. نبایستی در سال بیشتر از 4 برداشت از گیاه گزنگبین کرد، زیرا حشره خاص میمیرد و نسلش منقطع می شود و دچار کمی تولید گزنگبین می شویم. بیاین دوباره سر خط. میزان برداشت ما از گیاه گون گز که محصول آن گز انگبین هست از هر هکتار 16 کیلوگرم است. یعنی از هر 10,000 متر 16 کیلوگرم ما گز انگبین خالص برداشت میکنیم که برای تولید صنایع غذاییمون مثل گز اصفهان و گز سایر بلاد مقدار اندکی میباشد. لذا تولید کنندگان شیرینی گز می آیند از شور گز، ربطی به گز انگبین نداره، می آیند از شور گز که از استان کرمان وارد می کنند استفاده و قاطی می کنند و همچنین از منطقه استان خراسان و کشور افغانستان ترنجبین وارد میکنن توی پاتیلای بزرگ، اینا رو تو آب جوش میذارن یه مدت بجوشه، آبش صاف میکنن، باز قاطی گزنگبین میکنن. دیدی چی شد مؤمنا؟ دو تا قش شد زدن تو گزنگبین به اسم گز خالص اصفهان به خورد مردم میدن. دیگه اینا پیش خودتون بمونه دیگه، اینا نمیخواد به مردم بگه، از اختلاف نشه. اینم مال بله بله گزم گرونه، خیلی اون گرونتره. بله هر کیلوش او وقتا زمانش 150,000 تومان گردش گرون. اینم مؤمنا تا اینجا. حالا مؤمنا یکی دیگه هم بگم که مال سرشویه، بیاین سر خط. یک قسم دیگر یا نوع یا گونه دیگر گون داریم، بهش میگیم گون کتیرا. احسن، گون کتیرا. نه هر یه مدت مثلا میرن، بعد اینجا مثلا که هست این با پاش اینجوری میزنه کنار، بعد این دورش یکم خاکاش با تیشه برمیداره، بعد با نوک چاقو یا چیزی این پایین ساقه قبل ریشه رو یه قاچی میده، راش میکشه میره که این سمقاش بیاد بعد خوشه. اینا میگن کتیرا. واسم این نشونم دارم اگه یادتون نره. بله؟
به
طوری میگن. بله. بله بله. منطقه شما کجاست؟
طرف صد کنه جاغر رو.
بله. 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 بله بله. اینا اینطوری میکنن. خب حالا مناطق دیگه. به این گمن کتیرا که دو مدل داره. مدل مرغوب درجه یکش گمن کتیرا دو مدل داره. علیکم السلام. مدل مرغوب گرونترش، خوبترش، گینه پنبه‌ای، اسمی دیگهش هست گینه مفتولی با دو نقطه، مفتولی. اسم دیگهش هست کتیرای زرد شفاف، یه قسم گرونش. نه. یه قسم دیگهش هست کتیرای زرد عادیه، قیمتش ارزون تره. حالا مباحث ما، یکی از سرشوهای گیاهی که تقویت موی سر میکنه یکی با کتیرا سرتو بشوری. حالا چیزای دیگه هم هست، مثلا حنا، افشاره حنا، گیسو، پرن، رزماری یا اکلیل کوهی، اینا بحثاشو چند سال قبل تو طب رسول المصطفی کردن. مثلا یک کلمه بحث روز مطرح کنم. علیکم السلام. اما مؤمنا مقدمه مباحثه امروز،
اسم صابون خودش
کف میده؟ بله اگه خالص باشه. بله
انسان کنه میبونه.
بله اگه خالص باشه
انسان میبونه.
به شما عرض کنم که اما بحثای امروز که بین مردم لازمه باشه، یک بحثیش اینه که از جهان علم، تکنیک، تکنولوژی، فناوری و اطلاعات نباید شیعه اثنی عشری عقب باشه. مثلا فرض کنید که تو کشورمون لازمه که در این دو زمینه پیشرفت‌های زیادی که شده چشمگیرتر بشه، فراگیرتر بشه. یکی پردازشگرهای فیبر نوری، علیکم السلام، یک پردازشگرهای فیبر نوری، دو بحث نانو تکنولوژی. شیعه پیشرفتایی کرده، تقریبا دوشا دوش غرب و شرق داریم میریم جلو. حالا بخوای غرب و شرق رو تو مشتت بگیرم که نطق نکشن، اونا بیان به شما شیعه اثنی عشری مراجعه کنن. حالا تو این دو زمینه باید چیکار کنیم؟ اما پیشرفت بیشتری کنیم. یکی از اساتید محترم ما به نام آقای دکتر جواد صالحی، استاد تمام و چهره ماندگار سال ایران از دانشگاه صنعتی شریف، این یه طرحی داره، طرحش خوبه، بحث تکنولوژی فیبر نوری و رساندن آن به منازل مردم، این طرحش خوبه. من اقصی مثال علمی میزنم که بعد میخوام مطالبی درباره یک محقق و پژوهشگر بگم انشاءالله، یه مثال واقعی هم میزنم، چون تو اینا گفتم آدم کم کم باید معرفی کنه نخبگان از حوزه و دانشگاه، یعنی برای شیعه کار کنم، برای ولایت کار کنم. خودم مثال میدم که بحث روز باشه. حالا یکی از فرمایشات دکتر جواد صالحی چی عمو؟ میگه آقا ما به جای این که زمان یک طول موج را بشکنیم، می آییم از طریق کد این کار رو می کنیم. پرانتز باز، جلوی کدش بنویسیم شبکه فیبر نوری چندگانه، پرانتز ببن. مؤسس و ابداع کننده این روش خاص نوین دکتر جواد صالحیه که میتواند روش‌های دسترسی به مطالب به توسط فیبر نوری چندگانه انجام شود. اصل پژوهش در فیبر نوری، اصل پژوهش در فیبر نوری یعنی ابزارهای آینده را شناسایی کنیم و کاربردهای صحیح این ابزار را بدانیم. یعنی زندگی مجازی واقعی را به نوع ارتباطات صحیح دو سویه فراگیر انجام دهیم. چرا بذاری اینترنت داخلی و خارجی یا فضای دو سویه مجازی رو دشمن اشغال کنه؟ چرا شیعه اشغال نکنه؟ حرفامو گرفتین عمو جان چی گفتم اینجا؟ حالا این دوست کلمه قلم به سلامن بنویسیم. ببخشید گاهی سخت میشه. حالا چیکار؟ تفاوت یک ای بنویسین به انگلیسی. ADECL تفاوت یک ADECL یک میلیون است. به اصطلاح مهندسی ریجستری کنتونیوم، بلکه تفاوت یک فیبر نوری یک میلیارد است. تو پرانتز بنویس 10^9 پرانتز رو بند. خب به اصطلاح علوم کاربردی نانو تکنولوژی و مهندسی ریجستری بهش میگن فوتونیسم. نقطه بذار. حالا بیایم سر اقتصاد. یادتونه یه مدت قبل خدمت شما پیشرفت های چشمگیر ایران اسلامی رو در پرتو حکومت ولایت فقیه تذکر دادیم؟ قدرت اسلامی ایران رو از حیث نظامی، امنیتی، فرهنگی، تأثیرگذاری در ملت ها که قدرت بلا منازعه. بعد یادتونه گفتیم گرچه از نظر اقتصادی هنوز درجه اول نشدیم، ولی ظرفیت اول شدن رو ایران دارد. اینا رو گفتم. خب حالا یکی از جاهایی که میتونید ظرفیت اول شدن رو در اقتصاد داشته باشین یعنی پول سازه. بحث فاکس و مخابرات و ماکروویو بی سیم و همین بحثی که آنموستون کردم. حالا از رو بنویسی عمو جا. سیستم های مخابراتی پولساز هستند. چیه که نمیشه اقتصادش ضعیف باشه، بعد اقتصادش قوی باشه. این وظیفه شرعی مونه. وقتی تو روایات شیعه در آخر زمان داریم که شهر تهران محل تجارت جهانی میشه، با دست پاچلوفتی و بیپولی که نمیشه همون. پس باید جذب سرمایه های سرگردان کنی و باید اینو تبدیل به سوداوری سعی کنی. یعنی پولسازی یکی از وظایف شیعه پولسازیه. نمیشه که ما این مکاسب محرم و مکاسب بیع و خیارات بخونیم. نمیشه که اینجور محفوظات تکرار کنیم. باید توان اقتصادی شیعه بره بالا. حالا وقتی پولسازی ایجاد کردی، حالا با پول کارهای خیرت میتونه بیشتر باشه. هر ضعفی هر جای شیعه بود میتونی پول خرج کنی چون پولش داری. تصاف همونی مومن ها اینجا کتاب نیازه پول خرج کنی، کتاب خوب رو با قیمت ارزونتر دست خواننده بدی. اینجا نمیدونم کتاب خونه میخواد پول خرج کنی. اینجا نمیدونم لپتاپ میخواد ارتباط دو سویه. هر جای جهان باشن مبلغین صالح ما 2 ساله 5 ساله رفتن چیزی جوش دست بزنن. شما بهشون لپتاپ دادی قبل اینکه اعزام مبلغ باشه، سی دی های لوح فشرده داری، انواع روایات اینا و مانند اینا. درست مومن ها. حالا یک مثال همینجا، سیستم های مخابراتی ما پولساز هستن، لذا سبب تحول اقتصادی می شود. نظیر این که دیجیتال که آنالوگ رو کنار زد تو بحث مخابرات، دیجیتال که آنالوگ رو کنار زد. اگر اقتصاد صحیح شیعه که بدون ربا هست تولید ثروت صحیح کند و مدیریت صحیح شیعه باشد، پول سازیش به جا و به موقع است، شما میتونید علاوه بر این که تک تک نفرات شیعه دارای درآمد مناسب هستن، هشتشون گروه نه نیست، به فامیلشون رسیدگی میکنن، به همسایشون رسیدگی میکنن، این مسائل شخصی عادیشون رو تو مسائل فقهی انجام میدن، صدقات مستحبیه، زکات فطره واجب، زکات غلات اربعه، زکات انعام ثلاثه، خمس مال و مانند اینها، انواع انفاقات و مانند اینها، علاوه بر مسائل شخصی فرعیه، حالا تو مسائل اجتماعی فرهنگی تو بخش داخل کشور، منطقه و جهان پول داره میتونه خرج کنه. حالا با این پولی که خرج میکنه میتونه فرهنگ سازی ولایی شیعه کنه، تربیت بر اساس مکتب شیعه باشه، ادب و فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت رو ترویج بده، انواع سایت های اینترنت را بندازه و مانند اینا. دیدی تبدیل کردی یک کار صحیح شخصی را به یک کار صحیح اجتماعی داخل کشور، خارج کشور، در منطقه و جهان. این وظایف شرعی مونه. این که تو روایات شیعه داریم آقا وقتی امام زمان زور میکنه، تکیه میده به رکن یمانی، انا بقیت الله یا جاء الحق و زهق الباطل، همه مردم میفهمن با هر زبونی که هستن. ابزار فهم همه مردم رو نباید فراهم کنیم؟ چرا؟ آنان پیشرفت کردیم، مثلا از اینجا تا شمال کشورهای آسیای میانه 300 میلیون جمعیت، یا از این ایران مثلا تا شمال آفریقا 300 خورده ای، یا کل اعراب خاورمیانه بیش از 350 میلیون نفر. خوبه ولی کافی نی. ما باید در کل دنیا، حالا باید اینجا زحمت بکشیم. دیدیم مؤمنات چی شد؟ یکم مثال زدم، چطور دیجیتال اومد آنالوگ رو کنار زد. عملهای شخصی هر فرد شیعه خوبه اما کافی نی، وظیفه تموم نشده. تو داخل کشور و منطقه و جهان هم وظیفه داریم. یکم مثال زدم مؤمنا، حالا بیام تو بحث خودمون. نخواستم مثال بزنم که بعد اینجا رو میگم فقط اخلاق نباشه. حالا مؤمنا یادداشت بفرمایید. سنده روایت هم آخر میگه، مثل دیروز که آخر روایت خوندم سندش هم آخر میگه. پژوهشگران، مباحث ما، پژوهشگران و محققین چگونه پژوهش و تحقیقاتشان باشد که مرضی خدا و ولایت باشه و در سایه او پیشرفت واقعی باشه، هم تولید علم هم تولید ثروت صحیح هم استمرار عزت رشد یافته برای شیعه اثناعشری باشه. یک، جان مطلب نباید یادمون بره و اون چی عمو جون؟ فقیه صالح. اینو بنویسید، این هر روز تکرار می‌کنیم از قصه، چون غالبا از ولایت غفلت می‌کنه، چه ولایت امام معصوم چه ولایت امام عادل. یک، فقیه صالح توانست یک کشور و منطقه و جهانی را تغییر دهد با دست خالی. من نه، این مردم چرا نمی‌فهمن؟ بعضی من اشکال می‌کنم حاجی‌خواه چطور میشه امام زمان بیاد با شمشیر؟ آخه این همه قرب و شق ابزار داره. میگیم بابا خدا پدرت بیامرزه، یکم این دو گوله رو عقلت به کار بنداز، باز امام زمان یه شمشیری داشت. اما آقای خمینی که دست خالی بود، اون میگه چش نداری ببینی چی پیروز شد با دست خالی. 8 سال دفاع مقدس میگه چش ندارین ببین عمو، این چیز واضحه داره خدا نشون میده، خدا اراده کرده ولایت پیروز شه. ولی اصلا چی علاقه نقد نقد اشکال میکنه؟ حالا امام زمان به طریق اولا اراده خدا هست و از جن و از ملک و از انبیا و مرسلین و از این افراد خاص و از ابدال و کسار فهمیدیم مؤمنا. فقیه صالح توانست کشور و منطقه و جهانی را تحت تأثیر قرار دهد به نوع تحول سیاسی، تحول اقتصادی، تحول علمی، تحول فرهنگی، تحول دینی و تربیتی. اقتصادیش یکم ستون مثال، اقتصادتون زمان شاه وابسته بود فقط به نفت، تک محصولی بودی. حالا اینطور نیست، علم کاملا کپی رایت بود، صنایع کاملا مونتاژ بود، صنعت مولد نداشتیم. حتی زمان شاه تو همون تولید کفش وین و کفش ملی و تولید تاید و برفت بازم وابسته بودی. تو چه برسه به صنایع نساجی و ماشین سازی و اینا؟ الان بحث تولید داخلی به سبک تولید بومیه. تو بحث هواپیما اینا حتی همافرا اینا دست نمیتونستن بزنن. شوخی نمیدونم، خونه ما نزدیک سدخندان 8 سال قلعه، یعنی اگر این F5 یا F14 مثلا یه جاش خراب میشه اینا همجوری نگاه میکنن. خود خارجی آمریکایی هم داد او قطر رو هم داشت مثل تعمیرات یا تعویض خودشون دوباره جا میزن. حق نداشت این هامافر ایرانی دست بزنه. حالا خودشون اوورهال میکنن، تعمیرات اساسی میکنن، تعویض قطعه میکنن، قطعه میسازن. کجا بود اینا زمان شاه؟ خیلی چیزای دیگه مؤمنا. این یکش یادتون باشه. الان مؤمنا بعضیا هستن چه تو حوزه چه تو دانشگاه علم 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 متخصص میشن اما تعهد ندارن، اصول ارزشی یادشون میره، متخصص بی کله، هیچ تعهدی هم نسبت به خدا و ولایت و مردم و شهدا و اینا هیچ ندارن. اینجور متخصص ها به مفت نمیازن چون جاده صاف کن استعمارن. نه یادتون باشه تحقیق و پژوهش و دانشمند بشی و آیت الله بشی وقتی به درد میخوره برای دنیا و آخرت خودت و دیگران و مملکت یا مردم مستضعف دنیا که متعهد باشی پای ولایت وایسی گوش به فرمان باشی. این به درد خودت و دیگران میخوره. این یکش خیلی مهمه مامه. حالا بیام شرح شماره دو در پژوهشگران و محققه. پایه و اساس تفکر و تحقیق یه ویرگول بذاریم، علم و یقین باشد، علم و یقین باشد تو پرانتز، فرضیه، حساب احتمالات، گمان زنی، تقریب نباشد، پرانتز ببند. زیرا مهمترین لغزش یک پژوهشگر و محقق این است که ظنی و گمانی عمل کند. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این لغزش چیه؟ این لغزش فکریه. معلوم میشه این محقق یا پژوهشگر فکر متمرکز نداره، میشه لغزش فکری. این به درد محقق یا پژوهشگری نمیخواد. شماره 3، یک محقق و پژوهشگر باید پرهیز کنه از تشبیه منطقی یعنی قیاس ابو حنیفه‌ای، و همچنین پرهیز کنه از استحسانات. زیرا مسائل غیر واقعی را واقعی جلوه می دهد و مسائل غیر ضروری علمی را ضروری جلوه می دهد. و گاهی ضد علم، ضد یقین، ضد واقع حرف میزند و عمل میکند و ترویج میکند، یعنی علم مقلوب، یقین و چپه، اسلام واژگون، حقیقتی که واقعیت ذهنی و خارجی ندارد. دیدی؟ این دیگه محقق و پژوهشگر به درد دنیا و آخرت مردم نمیخوره، این خائنیه در لباس تحقیق و پژوهش. خب این تیکه معلوم شد عمو جان؟ به اصطلاح فقهی میگیم انواع بدعت ها زیاد میشه، ادخال ما لیس فی الدین فی الدین میشه که از محرماته و از وظایف شرعیمون چیه؟ اهل بدع رو به مردم گوشزد کنیم، یکی از واجبات شرعیمونه. اهل بدع یعنی کسایی که ادخال فدین میکنن مالایس فدین، اینو به مردم معرفی کنن. به اصطلاح سیاسی حضرت امام چی فرمود؟ اسلام آمریکایی. به اصطلاح من بچه خردو در همون راستا چی میگم؟ میگم اسلام جیبی بدتر از اسلام آمریکایی. یکی محب دنیا باشه، یکی پول پرست باشه، یکی اینجوری جفنگ بگه، از قیاسات و استحسانات استفاده کنه، مؤمنا احکام الله رو بر چپه بگه، علم و یقین رو بر چپه بگه، خب این یه همیشه جاده صافون یهوده، این چه ربطی به اسلام داره؟ آنان مؤمنا دشمن از اینا زیاد درست کرده، به لعاب علم، به لعاب روشنفکری، به لعاب تخصص، چه تو دانشگاه چه تو حوزه، خب اینجوری نفر درست کرده، تو هر رده ای نفر درست کرده. اینا که علم و یقین نیست که مؤمنا، اینا که پژوهش و تحقیق نیست، اینا اشکال تراشی و بافتنی فرضیاته. خب معلوم شد مؤمنا چی شد؟ اینم شماره دو. حالا تو بحث حوزوی از قیاس و استحسانات نبایستی استفاده کرد در علوم فقه، زیرا گمان و خیال پروری و زن رو زیاد میکنه، زنی که لا یغنی من الحق شیئا. در دانشگاه اینا هم توضیح مختصری دادم. مطلب سوم، چهارم، نگاه پژوهشگر به چهره های برجسته علمی در طول تاریخ، نگاه داورانه و منصفانه به طرفین دعوا باشه. اگه بخوای پیشرفت علمی کن، مثلا فلسفی بزن، مثلا داره فلسفی میخونه، حالا اینجا حرف شیخ اشراق قبول کنه یا سهروردی یا هیچ کدام ملا صدرا یا هیچ کدام ابو علی سینا، اینجا دیگه نمیخواد جنگ و نزاع کنیم، حرفای هر کدام رو میخونی، دلیلاشو میخونی و تحلیل علمی منصفانه میکنی، باید طرفین دعوا رو دلیلاشونو بخونی، بعد داوری منصفانه کن. گرفتی مؤمنا چی میگن؟ حالا اینجا میشه تحقیق و پژوهش. اما یکی یک بره یه بره همجور علکی هم بگیم، همجور جنجال وسط خود کنیم، بمبل بازی سیاسی را بندازیم، بعد از این جریان کاذب بخوای مثلا وسط خود به نفع خودت کار کن، این تحقیق پژوهش نیست، هم این جنجال سیاسیه و ایجاد جو کاذب و موج سواریه. به فرمایش رهبر معظم این موج سواری، این که تحقیق و پژوهش نشد. اینم مؤمنا لذا گوییم در این شماره 4 گوییم نبایستیم شخصیت زده شد و نبایستی جو زده شد و نبایستی هم توهین کرد، بلکه بحثا چیه؟ جامع نگری و واقع نگری و بحثای دقیق علمیه. یعنی بیگدار به آب نزنی و متأثر از حرف این و اون نشی که فکر متمرکز تو و عقل فعال کاربردی تو تعطیل کنی، هی متأثر از این و اون بشی. به اصطلاح علم و اصول که خوندیم تو رسائل شیخ انصاری، یعنی قطاع نباش، صیغه مبالغه، یعنی تونتون قطع پیدا نکن از حرف هر کسی. چرا؟ چون بعدنا دشمن از تو به عنوان ابزار استفاده میکن. قول قطاع برای خودش حجته، اما برای دیگران دیگه حجت نیست. برای اینکه آلت دست اجنبی نشی قطاع نباش. اون فکر متمرکز سعیت و عقل فعال کاربردی تو حفظ کن. این توضیح شماره مؤمنا 4. شماره 5، تحول صحیح در حوزه و دانشگاه. در کنارش بایستی رعایت چارچوب اصول شیعه اثناعشری شود. پرانتز باز، اون 4 اصل شیعه چی همو؟ ادله 4 است. 1، کتاب الله، که محکمات قرآن مجید باشه و متشابهاتش که معصوم رفع تشابه کرد میشد قرآن. 2، سنت، سنت ثابته 14 معصوم که یگانه الگوی واقعیه که هرچه علم بشر پیشرفت میکنه به حقانیتش بیشتر پی میبره. پس سنت به اصطلاح شیعه اثناعشری که از ادله 4 است، نه به اصطلاح جامعه شناسی جدید که سنت رو به معنای کهنه پرستی و واپسگرایی و سیر قهقرایی میدونم. این مراد ما از سنت نیست. مثلا فهمیدین این که استصحاب قهقرایی غلطه، شیخ انصاری ما تو اصولم گفت نه، این مراد ما نیست. سنت که سنت 14 معصومه، یعنی یگانه الگوی واقعی که هرچه علم بشر پیشرفت میکنه به حقانیتش بیشتر پی میبره. این شد دلیل دوم. دلیل سوم هم که اجماع میگیم، یعنی اجماعی که کاشف از رأی معصومه، نه رأی این و اون، نه بخار معده‌ای، رأیی که کاشف از اجماع نظر، اتفاق نظری که کاشف از رأی معصومه. این دلیل سوم، اجماع. دلیل چهارممون عقل. کدوم عقل؟ عقلی که متصل به وحیه، عقلی که مشوب به اوهام و خیالات نیست. این عقل حجته، این ادله 4 شیعه است. اما عقلی که مشوب به اوهام و خیالات، این اصلا ریشه عقل نیست، این فکر خوبم نیست. تا حرف از عقل میزنی، خب معلوم شد آقا چی شد ادله 4. خب حالا این شماره 5 ما چی عمو؟ این که ولایت رهبر معظم و بقیه بزرگوارا میفرمایند تحول، این تحول صحیح در کتب علمی یا تحول صحیح اقتصادی و مانند اینا، تحول صحیح فرهنگی چه تو حوزه چه تو دانشگاه، در کنارش در چهارچوب دیانت و شریعت محمدی و ولایته. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. این چهارچوب رو قشنگ توضیح دادم، چون از این چهارتا خیلی سوء استفاده کردن طول تاریخ، حتی زمان ما، حتی زمان ما هم سوء استفاده میکنن این چهارچوب. مثلا 11 جلد تبیین جهان مسعود رجوی که اسم واقعیش خبیث ناامیده، وقتی نگاه کنی می‌بینی هر صفحه یه آیه قرآن می‌نویسه، یه نهج البلاغه میگه، این زیراش همه توضیحاش از کمونیستیه. یا مثلا دکتر سروش مؤمنان یک چیزی از نهج البلاغه میگه، اینا میگه این پایناش همه جفنگیات ترجمه شده فلاسفه فرانسه است از قرن 16 تا 18 میلادی. یا این یکی دیگه هم که اومده وسطش یه چیزی چکچر میزنه، حالا بلش کن دیگه، دادگارستی. حالا مؤمنا توجه، حالا تو بحث فقه خودم، توجه به نظام بندی فقه جواهری. فقه جواهری محمد حسن النجفی 43 جلد 44 جلد این حدودا، این فقه اصولیه، یعنی چارچوب رو رعایت کرده مؤمنا، تحقیق و پژوهش کتابای مختلف میکنه، دلیلاشونو میاره، تقریراتشونو میاره، بعد مسائل حلاجی میکنه، باز بیان میکنه. فقه جواهری یک فقه پژوهشی و تحقیقی گسترده است. لذا این تحول این حرفا یا حفظ فقه جواهری مثلا تو حوزه‌های شیعه، این منافات با نوآوری نداره، منافات با تازه‌های علمی نداره. گفتیم هرچی علم پیشرفت کنه به حقانیت اینا بیشتر پی میبره. ما هیچ ترسی از پیشرفت علوم نداریم تو هر شاخه علمی، هرچی پیشرفت بشه، علم و یقین ها، نه فرضیه بافی، هرچی علوم پیشرفت کنه حقانیت مکتب اهل بیت عصمت و طهارت بیشتر معلوم میشه. اینقدر من نمونه دارم تو کاغذا، متخصصا گاهی فوق تخصصای اون رشته ها کم جایستن. بعد 20 دقیقه هم جو صحبت کردم، بنده خدا اصلا دستش میلرز. اینقدر وقت پیش ما این روایت ها پیش پا افتاده است. اینا رو بعضیش تو پزشکی گفتم، بعضیش جاهای دی، مثال خیلی زیاده مامان، اینقدر ریخته. این هم مال شماره 5. شماره 6. نبایستی یک محقق و پژوهشگر شتاب زده و عجولانه عمل کند یا مقاله بنویسد یا بیان کند؟ این خیلی خطرناکه. چرا؟ چون حق گم می شود، حق محوری از بین می رود، تکلیف مداری مزمحل می شود. مطلب ششم، نگاه علمی یک محقق و پژوهشگر نگاه یقینی به مطالب درست دیگران باشد، ولی ساده لوح نباشد، چون گاهی شخص یا اشخاص مطلب حقی میگویند ولی اراده باطل دارند. این خیلی مهمه، این صفت خارجیه، چه خوارج نهرمان باشه، چه گروه فرقان باشه، چه زمان ما اسماعیل رفیعی باشه که تو مشهد دوم در آورده. گاهی شخص یا اشخاص حرف حق میزنن، اراده شون باطله. این یک صفت خارجیه، این ضربهاش کاری تر از کافر حربیه که علنن ابراز ضدیت میکنه. پس اینجا چیشون مؤمنا شماره 6؟ نگاه علمیت نگاه یقینی باشه به مطالب دیگران، ولی در ضمن توجه به اراده شخص هم داشته باش، به صرف این که یه حرف حق زد دنبالش را نیفت. ببین ارادش از این حرف حق چیه؟ مثلا خوارج نهروان میگن ان الحکم الا لله، با آیه قرآن که آیه حق دیگه، هم کلمت حق، اما یراد و به هل باطل. اینا میگن حکومت بر جامعه باید خود خدا بیاد. خب بابا جون خدا که جسم نیست، باید والی صالح باشه، حالا امام معصوم باشه یا امام عادل، باید از جنس بشر باشه، حتی ملک نمیتونه حکومت کنه بر بشر. اما این خوارج نهروان چیکار میکنن؟ آیه قرآن میخونن اراده باطل میکنن، میگن خود خدا بیا حکومت. آقا این چه جوکیه هم؟ و خودشون به اسلحه معاویه که به دیکته یهود شورش میکنن، اختلاف ایجاد میکنن بین مسلمان ها، عیبای خودشونه نمیبینن، بعد میگن امام علی علیه السلام کافره. خنگای جدید اول پیروزی انقلاب مثل گروه فرقان بازم این همین صفت خارجیه. مثلا این که خودشون 60 نفرن، گودرزی میگفت تو دادگاه، ببین فیلماشو نگاه کن، فیلمای واقعی زندان اوین، مثلا میگه ما این 60 نفر که هستیم گروه فرقان، ما فقط مسلمونیم، هیچکی مسلمون نیست، حتی خمینی هم مسلمون نیست. او این نوبر شد. دیدی خارجیه، صفت خارجیه بدتر از وهابی و گروه های سلفیه که تعدادشون 1 میلیون خورده ایه. دیدی مومن ها این صفت خارجی اشکال تراشیه، نه بحث علمی. غرور کاذب میگیرتش، یه آیه چند روایت بلد، غرور کاذب میگیرتش دیگه، هیچ کیو اصلا محقق و پژوهش نمیده. اینا حق رو نمیخوان، اینا ریاست میخوان، کسی محلشون نمیده، شروع میکنن دست به اسلحه من تق 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 میزنن، اینا میکشن. از سپه بود قرنی که بهترین نقشه کش خاورمیانه بود، پیش دوست و دشمن زدن این سپه بود قرنی شیعه ما رو کشن، به اسم دین آیت الله مطهریه کشن، آیت الله مفتحه کشن، تو لیستشون حتی آقای خامنه ای هم هست. شوخی نمیدونم، کلاسورش برین از زندان اوینه نگاه کنید، عکسو هست، عکسو اسماشو دونه دونه هر صفحه مال به یه بنده خدایه. این هم صفت خارج. الان هم زمان ما بعضی ها حرف از امام زمان میزنن، حرف از ولایت فقیه میزنن، اما فرضیه بافی میکنه، کلمت و حق میگه، ولی یراد و به هل باطله. اینجاش خیلی ظریفه، یقین نداره به این حرف، علم نداره، لفاظی میکنه. این ضربش خیلی شدیده. مؤمنا دشمن شناسایی کنه، اسلحه دستشون بده، به اسم دین آدم میکشن. اولش نق میزنه، اولش اشکال تراشیه، اولش میگه آقا نیاز به تذکر داره، اولش میگه باید موعظش کنم. این اولش آجقا، بعد که نفرایی جمع کرد، کم کم اینا مسلح میشن مؤمنا، بعد میکشن به اسم دین. ما دیگه چند بار تو تاریخ تکرار شد، شیعه اثناعشری در آخر زمان اگر واقعا امام زمان دوست داره و میخواد آقا ظهور کنه، نباید فاصله از ولایت بگیره، تو عمل باید گوش به فرمان ولایت باشه، که دفتر دستک نمیخواد را بندازی. گوش به فرمان ولایت بودن، عمل صالح داشتن، که دفتر دستک نمیخواد، این که بری جمع کنی، موازی عمل کنی، یا مقدم عمل کنی بر رهبری یا برای نظام حکومتی، از خود همجور ببافی، آدم میشه آلت دست دشمن، چون یقین نداره، یقین به ولایت ندارم، فرضیه بافی میکنم، از این شاخه به اون شاخه میپرم. تو بحث تحقیقات پژوهش شماره 7 یادتون باشه، شماره 8، نبایستی منافع دراز مدت یک تحقیق و پژوهش صحیح را فدای منافع زود گذر محدود کرد. بعضی ها مؤمن ها تو حوزه دانشگاه حالتشون اینه، منفعت شخصی و زود گذر را که ناشی از حب دنیا میشه مقدم میداره بر منافع دراز مدت که آینده صحیح خودشو، کشورشو، شیعه و آخرته. این شماره 7 یادتون باشه. به اصطلاح اقتصادی که بخوای حرف بزنی، نباید منافع کوتاه مدت را مقدم بر منافع دراز مدت قرار بدی. به اصطلاح اقتصادی مطلب خب پس اینجا چی میشه؟ اما بحث مدیریت پیش میاد. 40 قسم مدیریت رو یک روز اینجا گفتم. لذا اینجا تو این شماره 8 باید چیکار کرد؟ باید مدیریت صحیح، علیکم السلام، آینده نگری صحیح لازم و نفرات شایسته و بایسته داشت. تو این شماره 8 که بیان کرد. شماره 9، شناخت استعدادها و بها دادن به امتیازها در یک مجموعه علمی و هماهنگ، یه ویرگول بذار، لازم است و استفاده از همه سلایق صحیح سنجیده لازم است. این صحیح سنجیده تیارتون باشه. من نمیخوام اسم بعضی رو ببرم، تو مقام تقیم اگرم میگفتم کیا همجور میگن از همه سلایق استفاده کن، نه، از همه سلایق صحیح سنجیده استفاده نمون. پرانتز باز، چرا قیدش آوردیم؟ حالا تو پرانتز بنویس. زیرا سلیقه ای که ضربه به نظام شیعه اثناعشری و نظام اسلام ولایی بزند، چنین سلیقه‌ای به مفت نمی ارزد. پرانتز من، پس اگر رهبر معظم انقلاب می فرماید از سلایق گوناگون استفاده میشه و باید بشه و مانند اینها با تعبیرات مختلفی که تو سخنرانی شد، مراد سلیقه صحیح سنجیده شده است. نه هر کسی عربا برسه به زبونش یا تو نوشتش بخار معده ای حرف بزنه یا بنویسه، او که فرضیه بافیه. و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، و حتی ظن راجح نیست. تو حرف از ظن متعاخم به علم یا حرف از علم و یقین بزنی، درست مومنم، چون اصول پای فقه دیگه. و ظن مرجوح همون فرضیه بافی بخار معده ای حرف زنن نوشتن. اینم شماره هر، چون بعضی ها من دیدم از این فرمایشات و آقا سو استفاده میکن. اینا رو از قصی توضیح میدم مؤمنا. این دیگه چون خیلی کلوه نمیخوام اسمش ببرم تو استان خراسان، حالا باشه اینا بعدا سر جاش. مطلب نهم، مطلب دهم، فضای یک پارچگی حوزه و دانشگاه نبایستی به هم بخورد، یعنی فضای وحدت پیرامون ولایت. قید شدیدی حاجی چی گفته؟ بعضی ها اینجا سوء استفاده میکنن، میگن فضای یک پارچگی حوزه یا دانشگاه نباید به هم بخوره، اما فضای یک پارچگی چی؟ قرتیگری، بیبندوباری، شب نشینی های مبتذل، آشوبگری، مرادشون اینه. خواستم بگم فریب نخورید. این که میگیم فضای یک پارچگی حوزه و دانشگاه به هم نخوره، یعنی وحدت پیرامون ولایت حفظ بشه، این مراد ماست. اگر نمیشه اختشاش داخلی که ناامنی مرزی میاره. پس یک محقق و پژوهشگر تو حرفش، تو نوشتنش باید جوری باشه که وحدت پیرامون ولایت حفظ بشه مستمرن. این اگر واقعا دلسوز ولایت و دلسوز تشریف فرمایی امام زمان، فضای یک پارچگی حوزه و دانشگاه یعنی وحدت پیرامون ولایت باشه، که در سایه وحدت پیرامون ولایت شناخت وظیفه و عمل به وظیفه پیش میاد. مطلب 11، روایت ها میرسیم، حالا فعلا خواستم جمع جورش کنم تو 14 تا بعد روایت رو ستون میگم مامل. مطلب دهم، به هر شخصی از محققین و پژوهشگران به تناسب و مقدار ظرفیت و استعدادش بها بدیم. حالا این که میخواد تحقیق و پژوهش کنه، تحقیق و پژوهشش در خدمت به ولایت و کشور باشه و شیعه اثنی عشری باشه. چرا این تحقیق و پژوهشش در خدمت اجنبی باشه و بیگانگان این رو تک اطلاعاتی بزنن و فرار مغزها باشه، اجنبی از این استفاده کنه؟ عقلای داخل و خارج کشور مدیریت مغزها کنن، مواظب باشن فرار مغزها پیش نیاد. و میتونی مدیریت همونایی که رفتن داشته باشین و محصول تحقیقات و پژوهشونو رله کنی به داخل کشور. میشه یا نه؟ بله که میشه. یه روز روستون توضیح دادم، همینجا خوندم، تعداد نفرات ایرانی محقق در بلوک غرب 800 هزار نفر، در آمریکا و کانادا 5000 نفر. اینا همه روستون قبلا توضیح دادم. حالا تو بحث تحقیقات و پژوهش این کلمه 11 هم گفتیم. 12، از استعدادها و گفتنیهای درست و بجا و ظرفیتهای حوزه که حرف خوب برای گفتن دارن و اراده باطل ندارند، چه در حوزه چه در دانشگاه، مطالب خوب گفتنیشون در رشته های مختلف حوزوی و دانشگاهی گزینش بشه، نوت برداری بشه، در سطح داخل و خارج کشور به نحو احسن و مدققانه و محققانه و از توان بالای پژوهشکده‌های مختلف داخلی و خارجی استفاده بشه. مثلا ما در ایران 60 پژوهشکده داریم در رشته‌های مختلف علمی. یکیش مثلا پژوهشکده رویان مال جهاد دانشگاهی، مال سلولای بنیادین، بحث نانو تکنولوژی، داروهای هوشمند، مولکولی، دراک دیویلی ها. یکی دیگه مثلا پژوهشکده ای که ما تو مثلا حوزه داریم، سایت تبیان، مرکز مطالعات کامپیوتری قم، بحث سازمان تبلیغات اسلامی، بحث دفتر تبلیغات اسلامی قم، بحث بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی. حوزه تا 60 پژوهشکده داریم در رشته‌های مختلف مؤمنان. اینا هم دیگه حاشیه زدم دیگه، وقت رو نگیرم. حتی پژوهشکده مرکز پلیمر و پژوهش‌های شیمی ایران و پتروشیمی داریم، 90 نفر عضو داره، 40 گروه پژوهشی داره، 14 آزمایشگاه داره و چیزای دیگه. حالا این کلمه‌ای که ما اینجا گفتیم مؤمنا، حرف صحیح داشته باشه، اراده باطل نکنه، میتونیم اینها را گردآوری کنیم. مدیریت علمی برای گسترش سطح تولید علم که حضرت آقا از ما درخواست کرده، درخواستش حکم شرعیه، یعنی یجب علینا که هر کسی تو رشته خودش برای پیشرفت علم زحمت بکشه و تولید علم به سبک بومی کنه که محتاج غرب و شرق نباشه، غرب و شرق به شما مراجعه کنن. این که تو روایات شیعه داریم ید العلیا خیر من ید السفلا، این که فقط طول پله نیم، تو بحث علم هم همینه، تو بحث تحقیقات و پژوهش هم همینه. تا که شیعه اثنی عشری گدای غرب و شرق باشه، اصلا با شیعه بودن میسازه؟ نمیسازه. با شیعه بودن نمیسازه. این که تو روایات شیعه داریم میگه شیعه ما نیست کسی که اگر در یک شهر 100 هزار نفری قرار بگیرد و حال این که از او شخص دیگه عالمتر و با تقواتر باشه میگه این شیعه ما نی. دیدیم مؤمنا روایاتی که در صفات شیعه هست، فضائل شیعه هست که شیخ صدوق در این کتاب آورده، نگاه کنیم. حتی بعضی از اینا رو آیت الله شهید دستقی به شیرازین جلد اول گناهان کبیره تو مقدمش آورده، نگاه کنیم مؤمنا. پس پژوهش و تحقیقمون که بی اخلاق نیست، اخلاق عملی و تربیت رشد یافته در ضمن تحقیق و پژوهش صحیح هست. مطلب 13 هم. تربیت و اخلاق اگر نباشد سقوط هست. تربیت و اخلاق اگر نباشد سقوط هست، زیرا که غرور علمی هست و حجاب منیت. ها این منم که من شیطان، درست شد مؤمنا؟ با من ولایی فرق کرد. اینجا قدگری و انحصار طلبی و فرصت طلبی مرموزانه است. وقتی آدم بی اخلاق و بی تربیت باشه، اما اونجایی که با ولایت باشه فرصت طلایی روش یافته و بالنده است، پیشرفت صحیح خودش و دیگرانه در سایه سار ولایت. مطلب 14 هم. حوزه شیعه رسالت و مسئولیت دارد که تغذیه مناسب جسمی، روانی، روحی در همه زمینه ها برای افراد داخل و خارج کشور فراهم کند. حالا این پول امام زمان که خوردی نوش جانت، همین شعریه. و الا اگر به این مسئولیت عمل نکنه، مال صاحب رو خوردم بدون رضایت صاحب کار کرده و حرف صاحب زمان میزنه. اصلا گرفتین مؤمنات چی شد؟ ارزش‌ها و پایه‌های فکری و فرهنگی قوی اهل بیت عصمت و طهارت رو به زبان علمی روز بیان کنید، نه به فرضیات روز. این از اشتباهاتی که تو بعضی بنیادها میشه، نمیخوام اسم ببرم، گاهی 7-8 جلد کتاب چاپ میکنن مثلا، عیب نداره، همون زحمت کشیدیم. اما فرضیه فرق میکنه با علم و یقین. بعضی از بنگاه‌های تحقیقاتی یا پژوهش‌های قرآنی اشتباه می‌کنن، یادتون باشه، چون فرضیه در طول زمان تغییر می‌کنه. بعد مردم مسلمون شک می‌کنن تو صحت و متقن بودن این قرآن یا روایات. نه، نباید فرضیه بافی کنی، فرضیه بگی. نه، باید علم و یقین هر رشته علمی رو بگی. ما که میگیم قرآن یا روایات رو به زبان علمی بگو، یعنی علم و یقین هر علم، نه فرضی و نظریه هر علم. این اشتباه تکرار میشه. من 3 بار حرفم رو تو اون بنیاد، نمیخوام اسم ببرم، تکرار کردم تو این خیابون آزادی وقتی میخواستم افتتاح کنم که بعد این کتاباشون رو پخش کنم تو سطح ایران، که به پسر یه بنده خدایی برخود از کوره در رفت، نمیخوام اسم مبارکش برم، همه شون خوب بودن، نور چشم ما، ولی میخوام خطر رو بگم. فرضیه و نظریه بگی در طول زمان تغییر میکنه. بعد آیه قرآن و روایت زیر سوال میره. تو باید علم و یقین هر رشته رو بگی که قانون ثابت لایتغیر باشه. ما که میگیم به زبان علمی روز بگی، منظورمون اینه. اینم شماره 14. شماره 15، زیایی گوید، اینم دیگه در واقع دعاست، حسن عاقبت برای خود و دیگران از خداوند متعال خواهانیم و خدای متعال دیدگان و قلوب ما و شما را به قلب سلیم و نازنین و رؤوف و دیدگان پرنور و جبهه نور امام زمان و صورت دلربای امام زمان حضرت مهدی منور بگرداند. آمین یا رب العالمین. انشاءالله فردا بحث های روایات رو مطرح میکنم که این حرفایی که در تحقیقات و پژوهش زدیم به این جونه روایات عمل کنیم. اون روایتی هم که مؤمنا دیروز خوندم آخر مباحث امام صادق علیه السلام همه علوم و معارف رو در چهار چیز خلاصه کرد، ان تعرف ربک، یکی از محققین بزرگوار آقا سید محمد این تحقیق کرده و نوشته، حالا اوستون میخونم. این ان تعرف ربک در سیدی نور دو 22 سند داره و چهار تاییش با هم دیگه مجموعاً 13 سند داره. این روایت دو سند کلی هم داره، حالا اوناشو دیگه نگاه کنیم. حالا 13 سند این روایت رو یادداشت بفرمایید. کافیه شیخ کلینی جلد 1 صفحه 50 حدیث 11 بحار علامه مجلسی جلد 1 صفحه 212 حدیث 6 بحار جلد 75 صفحه 328 و صفحه 329 حدیث 5 ذیل حدیث این مطلب اومده. این دو تا بحارات چاپ بیروتی جدیدا. اعلام الدین مال شیخ صدوق صفحه 88، اعلام الدین صفحه 212، دو تا سند دو جا این روایت اومده. امالی شیخ طوسی، ما امالی چند جور داریم که استاد میفرماید شاگرد دیکته میکنه احادیث رو، احادیث اهل بیت. یکی امالی شیخ صدوق داریم، یکی امالی شیخ مفید داریم، یکی امالی سید مرتضی داریم که این دو جلده، اون قبلی ها یک جلد، یکی هم امالی شیخ طوسی داریم. امالی شیخ طوسی صفحه 651 حدیث 1351. هفتمین سند خصال شیخ صدوق جلد 1 صفحه 239 حدیث 87. سند هشتم عدت الداعی مال شیخ طوسی صفحه 81. حدیث نهم کشف الغمه شیخ اربلی جلد 2 صفحه 255. سند دهم محاسن برقی جلد 1 صفحه 233 حدیث 188. مشکات الانوار صفحه 259. معان الاخبار صفحه 394 حدیث 49. سند 13 معدن الجواهر که مال مرحوم کراجکیه، 80 تا تألیف داره در شاخه های مختلف علوم، ریاضیات و نجوم و طب و حدیث، کنز الفوائد داره که شیخ خواب عاملی ازش حدیث میاره تو وسالشیه. وقت در کتاب اخلاقش که یکی از کتب مرجع اخلاقیه اسمش معدن الجواهره، تو همین سیدی هم هست، معدن الجواهر کراجکی صفحه 43. پس این روایتی که دیروز خوندیم خیلی هم مهمه، تا آخر عمرم به دردم میخوره که چکیده ی علوم این چهار چیزه: ان تعرف ربک پروردگار شناسی، ان تعرف ما صنع بک نعمت شناسی و لطف شناسی، که در قرآن مجید آیه 19 20 یک سوره هست، آیه 19 20 همینه داره، ان الله لطیف و چنین و چنان، بعد چنین و چنان انجام ندیم، یه کارهای شایسته رو انجام بدیم. حالا نگاه کنید نعمت به ذهنم، ان تعرف ما صنع بک نعمت شناسی لطف شناسی، ان تعرف ما اراد منک وظیفه شناسی عمل بر طبق وظیفه، ان تعرف ما یخرجک من دینک آسیب شناسی و دشمن شناسی. امروز مباحثه ما در رابطه با شخص محقق و پژوهشگر واقعی بود، گفتیم این 15 صفت رو داشته باشه و مواظب آسیب ها باشه. در ضمن صحبت ها بعضی از آسیب ها رو هم تذکر دادیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.